بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کوش به قدر که قرآن به سر از دلتنگی، هی بگویم به علی، به علی، به علی. مطلع الفجر شب قدر، سلام تو خوش است، ادخلوها به سلام ابدی ازلی. اولین پرسش میثاق ازل را تو بپرس، تا علستانه و مستانه بگوییم بلی. همه قد قامتیان را به تماشا بنشان، تا مؤذن بدهد مژده خیر العملی. ای خوشا امشب و بیداری و القوس القوس، خوشترین خواب تو را دیدن و بیدار دلی. کسی آن سوی حسینیه نشسته است هنوز، همه رفتند شب قدر تمام است، ولی باز قرآن به سرش دارد و هی میگوید به حسین ابن علی، به حسین ابن علی. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، طاعات عباداتتون قبول باشه. تسلیت من و همه دوستانم در برنامه سمت خدا را به مناسبت ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام پذیرا باشید. شبی که پیش روز شب قدره و از خداوند متعال میخوام که ظرف وجودی همه ما رو برای دریافت برکات شب قدر وسعت ببخشه ان شاء الله. ما رو هم حتما امشب دعا بکنه. تا جای حسینی، سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت می‌گم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز از شبکه قرآن، رادیو قرآن، و عرض تسلیت ایام شهادت آقا امیرالمؤمنان. سلام الله.
سلامت باش. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. وقت رو مختنم می‌شماریم و از امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم شنید به رسم سه‌شنبه ها که مهمان سفره با برکت حضرت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو با موضوع مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوام تقدیم کنم از خود نهج البلاغه، چون به حمد الله همطور که اشاره فرمودید مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه است. خطبه 27م، ولی قابل توجه این که این تنها خطبه ایست که امیر مؤمنان سلام الله علیه از شدت ناراحتی نتوانستن شخصا خطبه رو بخونه.
یعنی چی؟
آمدن مسجد برای ایراد این خطبه، ولی به قدری ناراحت بودن از حوادثی که پیش آمده بود، بی وفایی هایی که از طرف اصحاب خودشون دیده بودند. روزهای آخر عمر حضرت بود، به قدری حضرت ناراحت بودن که نتونستن خودشون بیان ایراد خطبه کنن. خطبه رو نوشتن، پیام خودشون رو نوشتن، دادن دست یکی از اصحابشون به نام سعد. او رفت خطبه رو از طرف امیر مؤمنان خوند و این بی سابقه بود در زندگی امیر مؤمنان
که حضرت خودشون نتونن خطبه رو ایراد بکنن.
تا مسجد آمدند، ولی حالا داستانش رو عرض میکنم که به قدری حضرت محزون بودن و این روزهای آخر عمر حضرت درس کردن بود. امیر مؤمنان این سالهای آخر و روزهای آخر خیلی غمگین بودن، مخصوصا با از دست دادن یاران خوبی مثل مالک اشترها، مثل عمارها، مثل محمد ابن ابی بکرها. اینایی که مونده بودن کم لطفی میکردن در حق امیر مؤمنان.
اوج تنهایی و مظلومیت و غربت حضرت،
نتونستن خطبه رو ایراد کنن، نوشتن. لذا با اینکه در بخش خطبه ها آمده، ولی در بخش نامه های امیر مؤمنان هم مثلا مرحوم آیت الله احمدی میانجی که مکاتیب الائمه داره، تو بخش نامه ها اینو آورده، چون از نوشتن این رو از طرف حضرت کسی خونده. ولی عرض کردم داستان بسیار بسیار غم انگیزی داره که من اون داستان رو میخوام بگم. و این ایام که ایام شهادت حضرت هست، عزیزان یک کمی با گوشه ای از مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله علیه آشنا بشیم. داستان در همه مصادر اهل سنت و شیعه آمده. مثلا ابن ابی الحدید مفصل نقل کرده، قصه ای نیست که فقط ما گفته باشیم. معاویه به یکی از فرماندهان خودش به نام سفیان، سفیان ابن عوف، دستور داد که به بعضی از شهرهای عراق، شهرهای مرزی عراق با شام حمله کنه. 6000 نفر رو در رکاب این فرمانده فرستاد و جالب فرماندهی که انتخاب کرد یه دستور ویژه بهش داد. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز اینو بیشتر عنایت کنن. اولا گفت برو به شهر انبار که از شهرهای مرزی عراق و شام بود، شهر انبار و مدائن.
بله.
گفت طرف کوفه نرو. خب کوفه خود امیر مؤمنان سلام الله علیه حضور داشتن. گفت اگر به این دوتا شهر حمله کنی مثل که به کوفه حمله کردی، اگر اینجا رو بتونی از بین ببری مثل که به کوفه حمله کردی. و اثرش هم گفت، خود معاویه گفت اثر حمله تو این است که ترعب قلوبهم، دل همه پیروان علی رو به لرزه میاندازی و تفرح و کل من لهو فینا هوان، یاران ما و دوستان
خوشحال
میشن، اونان متاثر میشن و ما خوشحال میشیم. یعنی هدف معاویه از این حرکت ایزایی بود در حقیقت، نه اینکه چیزی به دست بیاره.
بله.
قصدش این نبود که شهرهای عراق رو در تصرف خودش کنه، میدونست نمیتونه همچین کاری، ولی همین حرکت های ایزایی که در دنیا مرسوم گاهی در جنگ ها انجام میدن، خب اثرش نیست که فقط دل ما خوشحال میشه، ما خوشحال میشه، یاران علی دلشون میلرزه و ما خوشحال میشه. ببینید شادی معاویه به چه قیمتیه. وقت نوع حملش هم مشخص کرد، عرض کردم همه نقل کردن عزیزان، اگه خواستن من منابع رو بگم، همه نقل کردن عامه و خاصه، شیعه و اهل سنت. سه تا دستور داد. گفت وقتی میری تو این شهرهای مرزی، فقتل من لقیته، هر کسی رو دیدی بکش.
هر کی رو دیدی؟
هر کسی رو. فقتل من، هر کسی رو دیدی مرا به قتل برسون. دو، و اخرب کل ما مررت بهی من القرى، به هر کجا رسیدی تخریب کن، هر بنایی رو دیدی از بین ببر، هر آدمی دیدی به قتل برسون. سوم، و احرب الاموال، هر مالی هم که میتونی به غارت ببری به غارت ببر.
الله
اکبر. معاویه با سه دستور گفت فإن توجیهم کرد، گفت غارت اموال شبیه بالقتل، مثل کشتنه، و هو اوج علی القلب. بالاخره خانواده ها وقتی داغدار میشن خانه هاشون میبینن از بین رفته، اموالشون که به غارت رفته، اونا مثل قتل اونها میمونه. سه دستور معاویه: یک، کشتن افراد، دو، تخریب خانه ها، سه، غارت بردن اموالشون. به چه انگیزه؟ شادی ما، ما خوشحال میشیم و یاران علی محزون میشیم. شبیه جنایاتی که فراوان عزیزان شنیدن، بسر ابن ارتاد، اونم یکی از فرماندهان لشکر معاویه بود، رفت آماری که تاریخ نقل میکنه میگن 30000 نفر رو به قتل رساند.
30000
بسر ابن ارتاد. حالا ما تو این قصه، من جالبه این خطبه رو خوب همه نقل کردن، در کافی شریف هست، در همه مصادر ما عامه خواسته عرض کردم. یکی از نویسندگان دیدم وقتی رسیده به این دستور معاویه عبارت قشنگی داره، میگه مقایسه کنید این فرمان معاویه رو با فرمانهای امیر مؤمنان در جنگ ها. جنگ جمل که تمام شد یا جنگ صفین که تمام شد، این عبارت امیر مؤمنان اینه: فرمون لا تجهزوا علی جریحن، مواظب باشید مجروحی رو دیگه باش کاری نداشته باشید، کسی مجروح شد در پایان جنگ با مجروحین کاری نداشته باشید، اگر کسی فرار کرد تعقیبش نکنید، با فراری ها کاری نداشته باشید، با مجروحین کاری نداشته باشید، لا تدخلوا دارن،
وارد خونه نشید،
وارد خونه احدی نشید. امیر مؤمنان فاتح جنگ بصره بود، جنگ جمل، که آتش جنگ رو طلحه و زبیر و دیگران راه انداختن، ولی دستور امیر مؤمنان این بود: وارد خونه احدی نمیشید، کسی رو مجروح نمی کنید، فراری ها رو تعقیب نمی کنید، چیزی از اموال مردم بر نمی دارید، اگر کسی سلاحش رو زمین گذاشت در امانه، اگر کسی رفت تو خانش در خانش رو بس در امان.
تفاوت از کجا تا کجا؟ دقیقا نقطه مقابلش.
این نور و ظلمت کنار هم بهتر معلوم میشه که عظمت نور. وقت معاویه میگه هم به قتل برسونید، هم غارت کنید، هم
با خاک
ویران
کنید،
و به هیچ کسی رحم نکنید، و هدف ما شادی دل ما. چون به لشکرش نگفت اونجا بمانن، او برگردید. میدونست که مثل جنگ های ایزایی که امروز مرسومه، ما خوشحال میشیم، بچه ها رو بکشید، زنها رو بکشید، مردم رو بکشید،
دلمون شاد میشه.
شاد میشه و دل یاران علی محزون میشه، علی محزون میشه. به همین مقدار
این نیت و
قلب، این نیت. وقتی اینو مقایسه کنید با کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، بازی هم همین نویسنده عبارت جالبی داره، دلم نمیاد مخصوصا این ایام عرض کردم مظلومیت امیر مؤمنان روشن بشه. اگر بینندگان عزیز یادشون باشه که حتما یادشون هست، ما در نهج البلاغه گفتیم نامه‌های فراوانی امیر مؤمنان سلام الله علیه به معاویه نمیشه، نامه‌های زیادی رد و بدل شد بین امیر مؤمنان و 15 تاش تو نهج البلاغه هست، مجموعش نزدیک 50 تا نامه هست. اون وقتی بحثی اشاره کردیم که چطور با این موقعیتی که معاویه داره، چطور یه عده میگن این خلیفه مسلمینه، این نویسنده میگه این معاویه با این ویژگی ها عده میگن خلیفه مسلمین، میگن امامه، شما جرأت ندارید از گل نازکتر به معاویه بگید، خال المؤمنین مقاماتی براش قائل، نه اصلا خلیفه خلیفه
جا پیغمبر نشسته،
جا پیغمبر نشسته، جرأت ندارید شما چیزی بگید، جسارتی بکنید، اهانتی بکنید. دلیلشون چیه؟ دیدم تعبیر جالب این نویسنده میگه استدلال میکنن، میگن پیامبر گفت، حدیثی که خود معاویه امثال معاویه ابو هریره جعل کردن، میگن پیغمبر گفت اصحابی که نجوم سما، اصحاب من مثل ستارگان آسمانن، به هر کدومشون شما اقتدا کنید، از هر کدوم پیروی کنید هدایت میشه. حالا ببینید واقعا میشه ما معاویه رو جز اصحابی بدونیم، نجم و ستاره بدونیم که ما میتونیم تابع از این روایات فراوان به امیر به رسول خدا نسبت، کجا پیامبر واقعا میشه با منطق میسازه، با منطق دین، با منطق پیامبر. باز خوبه ما این هم اضافه کنیم، شما مقایسه کنید این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، الان عزیزان این ایام در مجالس محافل فراوان شنیدن، آخرین سخنی که امیر مؤمنان فرمود فرس و رب الکعبه بود، در این حال تو نهج البلاغه هست نامه 23 امیر مؤمنان سلام الله علیه در آستانه شهادت، تو بستر شهادت، تقاضا میکنم از آن خودشون مراجعه کنن، نامه 23 به فرزندانشون فرمود ان ابقى فانا ولی دمی، اگر من از ضربت ابن ملجم زنده موندم خودم میدونم، خودم اختیار خودم و خون خودم رو، ضربتی که به من زده خودم اختیار دارم، و ان عفنا، ما اگر به شهادت رسیدم شما یادتون باشه، ان اعفو فالعفو لی قربتون، من از ضاربم از قاتلم بگذرم من به خدا نزدیک میشم، و هو لکم حسنتون فعفو، اگر من به شهادت رسیدم شما از قاتل من بگذرید، الا تحبون ان یغفر الله لکم. یعنی امیر مؤمنان در بستر شهادت از وصایاش نامه 23 که از وصایاش این بود که اگه راهی داره قاتل من رو ازش بگذرید، که البته گفتیم بعد از شهادت امیر مؤمنان به قدری فضای کوفه سنگین شد
و ملتهب بود
که اگر بچه‌های امیر مؤمنان هم ابن ملجم رها می‌کردن مردم تکه تکش می‌کردن، ولی امیر مؤمنان تقاضاش این گراهی داره بگذارید من به خدا نزدیک میشم. باز در نامه 47 نهج البلاغه هست، یا بنی عبدالمطلب، فرمود من نبینم شما بعد از شهادت من به بهانه کشته شدن من راه بیفتید خون دیگران رو بریزید، الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، اگر بنا شد قصاص کنید فقط یک نفر، انظروا اذا انا مت، اگر به شهادت رسیدم فضربوه ضربتن به ضربه، یک ضربه به بهانه کشته شدن من خون کسی رو نریزید. مقایسه کن بین این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه
با اون فرمان معافیه
و فرمان ما. البته میدانید این غیر از جنایاتی است که وقتی اشاره کردیم بسیاری از یاران امیر مؤمنان رو معاویه ترور میکرد، مالک اشتر رو با عسل مسموم به شهادت رسید،
هیچ مسئولیت هم نمیکرد،
میگفت ان لله جنودا من عسل، لشکر خدا بود، خدا لشکریانی داره از عسل. عمرو بن حمق خزائی رو به شهادت رسون، از حواریون امیر مؤمنان که فردا قیامت وقتی صدا میزنن عین حواری و علی ابن ابی طالبی کش همینه. مالک اشتر رو یا محمد ابن ابی بکر رو در داستان مصر به شهادت رسون، جنازه‌شو سوزان آتیش زد، استاندار امیر مؤمنان از طرف امیر مؤمنان رفته بود به عنوان استانداری در مصر، جنازه‌شو به شکلی سوزان که من نمیتونم بگم، وقتی به مادرش خبر رسید در تاریخ هست از سینه‌اش خون جاری شد. اینا غیر از این جنایت ها، غیر از مثلا لذت میبرد از اینکه کسانی رو بفرسته برای کشتن افراد. خب وقتی این دستور رو داد به فرماندهش، یه سخنرانی هم کرد، معاویه سخنرانی کرد، 6000 نفر رو آماده کرد و فرستاد. اینا رفتن. در طرف مقابل وقتی وارد انبار شدن، از طرف امیر مؤمنان سلام الله علیه شخصیت بزرگواری بود به نام حسان، جمله قشنگی گفت. خب میدید که عده‌ای خیلی آمادگی ندارن برای مقاومت. گفت اگر کسی نمیتونه، اگر نمیخواد با ما مقاومت کنه و آمادگی نداره، بره، تا ما درگیر جنگ با اینها هستیم اونا برن، فرار کن. خیلی هم رفت. حسان خودش ایستاد، در تاریخ هست، با 30 نفر به شهادت رسیدن. این آیه رو خون و من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. جنگید با همین کسانی که از طرف معاویه آمده بودن. 30 نفر همه به شهادت رسیدن. وقتی اینا به شهادت رسیدن، خب اونا بقیه
اومدن
تو شهر و همون دستوراتی که معاویه داده بود انجام دادن. هر کسی بود کشتن، اموال رو بردن، خانه ها رو خراب کردن. خب خیلی خبر سنگینی بود. و امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی خبر رسید، حضرت آمدن مسجد یه سخنرانی کردن، فرمودن این حوادثی است که به من خبر رسیده. دعوت کردن مردم بیان برای بیرون راندن این مهاجمین. آقای شریعتی، احدی پاسخ امیر مؤمنان رو نداد. هیچ کس. برس کردم این روزای آخر، شاید ماهای آخر امیر مؤمنان سلام الله علیه، کسی جواب نداد. حضرت خیلی ناراحت شدن، از منبر آمدن پایین، پیاده را افتادن به طرف نخیله. نخیله لشکرگاهی بود در نزدیکی کوفه که هر وقت میخواستن لشکری بفرستن اونجا جمع میشد. حضرت را افتادن به طرف لشکرگاه که تنهایی برن. عده ای آمدن خدمت حضرت، گفتن آقا چرا این کارو کردی؟ چرا شما اومدید؟ ما مشکل شما رو حل میکنیم، شما برگردید به خانه ما. جالب، امیر مؤمنان سلام الله علیه فهم چجوری شما میخواید مشکل من حل کنید؟ شما خودتون مشکل خودتون رو نمیتونید حل بکنید، خود مشکل من حل کنید. یه تعبیری داره امیر مؤمنان در خطبه 121، اینا باز اوج مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. حضرت میفرماید که به من اداوی، این مشکلات رو با چی درمان کنم؟ به وسیله چه کسی؟ اريد ان اداوی بكم
با شما
و انتم دایی، شما خودتون درد منید، من با شما دردم رو درمان بکنم، من مشکلاتم وسیله شما حل بکنم، خود شما درد.
بی معرفت و بی وفا بودن.
چون میدانید، یکی از باز دیدم در یکی از شعرهای نهج البلاغه نکته قشنگی گفتن، یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد. یه عده وفاداران مخلص که خب خیلیشون به شهادت رسیدن تو این 5 ساله، ما جمع کمیشون مونده بودن. این که آخرای عمر امیر مؤمنان حضرت در تاریخ هست، آقای شریعتی، واقعا عجیبه. یه وقتی خوندم برای عزیزان کنز العمال از کتاب‌های حدیثی اهل سنت، اون عقل میکنه. همین روزای آخر، اواخر بعد از شهادت یارانشون، حضرت می اومدن بالا منبر می نشستن، بلند بلند گریه میکردن، اشک می اومد تو محاسن حضرت، محاسن حضرت پر از اشک شد، یه دستی به محاسن زدن، اشک به صورت جمعیت پاشید. اشک امیر مؤمنان رو ببینید، خلیفه مسلمین بالا منبر یه جوری گریه بکنه که صورت محاسنش پر از اشک میشه، دستی که میزنه اشک به صورت مردم جاری شد. بعد میفرمود یکی یکی یاد نام یاران و اصحابشون میبرد، اینه عمار، اینه دوتا و افراد و نام میبردن که به شهادت رسید. اینو کجا رفتن؟ یه ده یاران مخلص بودن که خب در این 5 سال حضرت درگیر 3 جنگ سنگین و شدید بود. جنگ صفین حدود 14-15 ماه طول کشیده، جنگ جمل در یه زمان کم 5000 نفر از یاران امیرمونان به شهادت رسیدن، جنگ نهرمان حوادث سنگینی بود برای حضرت.
یه بخشیش تو حوادث شهید شدن، یه بخشیشون هم که ترور اگر شدن. ترور بله. شدن، یه بخشیشون اگر بودن استاندار حضرت بودن بله. جای مختلف
افراد اطراف بودن بله. این یه دسته از اصحابه، این نویسنده میگه 3 دسته، یه دسته یارانی که وفادار بودن و خیلیشون به شهادت رسیدن، دسته دوم آدمایی بودن که نه، خیلی براشون مهم نبود،
فرقی نمی‌کرد
بله. و دسته سوم نه، آدمایی بودن که مجذوب معاویه بودن. چرا؟ تعبیر قشنگی داره نویسنده. چرا؟ چون عادت کرده بودن به مفتخوری‌های زمان گذشته. خب میدونید مخصوصا در دوران خلیفه سوم همه نوشتن، عامه و خواسته نوشتن، بعد جور بیت المال
غارت میشد،
غارت میشد. دعوای طلحه و زبیر چی بود؟ همه شنیدن. طلحه و زبیر دعواشون با امیرالمومنین سر چی بود؟ سر پول اضافه بود،
باج می‌خواست،
باج می‌خواستن. اینا عادت کرده بودن به باج. یه مرتبه رسیدن به یه حکومتی که اهل باج دادن نبوده، عدالته، چطور میخوان تحمل بکنن؟ اینا عرض کنم مخصوصا در دوران خلیفه سوم به تعبیر شما غارت هایی که شده بود، اینا دیگه سختشون بود اینجوری بیان. من همینجا خوب اشاره کنم، شاید این سوال برای بینندگان عزیز پیش بیاد، چون در تاریخ این سوال مطرح شده که چطور یاران معاویه وفادار بودن، یاران علی وفاداراشون به شهادت رسیدن و کم بودن وفادارا. بعضی قضاوت بدی کردن در تاریخ.
چی گفتن؟
مثلا جاهد وقتی به این قصه میرسه میگه دلیلش اینه که دلیلش این است که عراقی ها آدم های زیرکی بودن، اما شامیان هرچی معاویه میگفت گوش میکردن. عراقی ها مواظب به اصطلاح خلفای خودشون بودن. خب چه جوابی؟ خدا رحمت کند بر استاد محمد جواد مغنیه رضوان الله علیه بحث قشنگی مطرح کرده. وقتی این سوال مطرح کرده گفت این چه حرفیه؟ چه بهانه‌ای از امیرالمومنین سلام الله علیه می‌خواستن بگیرن؟ اگر عراقی آدمای زیرکی بودن چه ایرادی به امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن که بخوان از امیرالمومنین ایراد بگیرن؟ ایرادش چی بود؟ خود حضرت بعد از جنگ جمل سخنرانی کرد، فرمود چه به مادات انتقمون، چه عیب و ایرادی به من می‌گیرید؟
مشکل من چیه؟
مشکل من چی؟ حضرت کیسه دستش اشار الی مرحوم شیخ مفید نقل کرده، اشار الی سرته، این کیسه دست حضرت بود، فرمود این خرجی من تو اینه، به خدا اینم مال خودمه، از بیت المال شما بر نداشتم. به لباس خودشون اشاره کردن، فرمود اینم من غزل اهلی، اهل من در مدینه برام بافتن، اینم از بیت المال شما نیست، نه خرج خانم از بیت المال، نه لباسی که تنم از بیت المال، چه نقص و ایرادی از من میگیرید؟ مرحوم استاد محمد جواد مغنی میگه حرف بی انصافیه، اینا زیرک بودن، چه ایرادی از امیرالمومنین؟ نه این نیست جوابش. جوابش خود امیرالمومنین در خطبه 200 داده. والله قسم میخوره، خطبه 200، والله ما معاویه بعدها منی، به خدا قسم معاویه از من زیرکتر نیست، فرق من با معاویه کیه؟ یک چیزه، لکنه یقدر و یفجر، او از سر مکر میاد، از سر خیانت میاد. همین داستانی که گفتیم، حمله به بیپناهان، یه فرصتی پیدا بکنه، یه حرکت ایزایی، قتل و غارت و کشتار برای اینکه روحیه یاران امیرالمومنین رو از بین ببره. لکن او یقدر و لولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس، اگر خیانت بد نبود اون وقت معلوم میشد که من سیاستم بیشتری یا معاویه سیاستیش بیشتری.
در واقع او عبایی نداره از مکر و بله. جور و جفا.
همین که ترور امیرالمومنین سلام الله علیه خون بیگناهی رو بر زمین تو همین نهج البلاغه قسم میخوره، والله لو اعطیت الاقالیم السبعه، اگر اقلیم های هفتگانه رو به من بدن، بگن یه دانه ای رو از دهانه یه مورچه ای، شوخی نیست، اقالیم هفتگانه رو به من بدن، یه مورچه دانه، قسم خورده امیر، من حاضر نیستم. شما مقایسه کنید یعنی چه آدمی رو با معاویه که میگه بکشید که من خوشحال بشم؟
قابل مقایسه نیستن.
این عرض کردم یه وقت تصور نشه چرا یاران امیرالمومنین بی‌وفایی می‌کردن. نه اینکه امیرالمومنین سیاستش کم بود، نه، سیاست به این معنایی که معاویه داشت امیرالمومنین سلام الله علیه نداشت. به هر حال حضرت خطبه خوندن، عده‌ای آمدن نخیله، همون لشکرگاه، کسی جواب حضرت نداد، آمدن لشکرگاه. بعضی آمدن گفتن آقا ما مشکل شما رو حل می‌کنیم،
شما برو، ما هستیم.
که حضرت عرض کردم می‌فرمایید شما درد منید، من با شما درد خودم رو درمان کنم. خیلی اصرار کردن، گفتن آقا ما اشتباه کردیم، وعده میدیم شما برید. حضرت رو برگردوندن، سعید بن قیس با 8000 نفر دیگه، حالا به غیرتشون برخورد، 8000 نفر همراه سعید بن قیس از طرف امیرالمومنین رفتن. حضرت فرمود برید اگر اینا که وارد مرزها شدن اینا رو از مرز بیرون کنید، ببینید هدف امیرالمومنین چیه. متن کلام حضرت اینه، فرمود اتبع هذا الجيش حتى تخرجه من العراق، اینا اگه به مرزها حمله نکردن
بیرونشون کنید.
فرق فرمان امیرالمومنین با معاویه،
دفاع کنید،
بیرونشون کنید، مگه نیستن تو مرز؟ اومدن تو مرز. من خواهش میکنم، درست تکرار میکنم، ولی روز تکراره، امیرالمومنین فقط یه جمله میگه، اینا بیرونشون کنید، کار دیگه نداشته باشید. اونم فرمانشون در جمل، اونم صفین. و معاویه میگه فقط برای که ما خوشحال بشیم، هم قتل، هم غارت، هم ویران کردن. خب این آقا رفت، ولی اونا رفته بودن فرار کرد، حرکت ایزایی بود دیگه، فرار کرده بودن، برگشتن گفتن نه اینا رفتن. حضرت از این حوادث دیگه خیلی دلشون خون شده بود، به قدری عرض کردم ناراحت بودن که آمدن خطبه رو بخونن تو مسجد نتونستن. این خطبه‌ای که الان میخوام اشاره کنیم، خطبه 27 نهج البلاغه، معروف به نام خطبه جهاد، دیگه نتونست حضرت خطبه رو بخونن.
که نوشتن دادن،
نوشتن دادن به سر، فرمودن این خطبه رو بخون برای مردم. خطبه رو عرض کردم در موضوع جهاده، ولی ابن عبدالهدی عبارت قشنگی داره، میگه خیلی ها در موضوع جهاد سخن گفتن، خیلی ها در موضوع جهاد سخن گفتن. عبارت زیبایی داره، میگه و علم ان التحریض علی الجهاد قد قال فیه الناس، خیلی ها گفتن، ولی کلهم اخذوا من کلام امیر المؤمنین،
همه از اونجا گرفتن.
هر که در جهاد عبارت های زیبایی میبینی در جهاد سخن گفته، هر که سخن گفته از علی، مثلا اورده خیلی مفصله، میگه ابن نواته، اونم خطیب معروفی است، البته خودش اعتراف داره، میگه من خیلی از خطبه های امیرالمومنین رو خوندم تا در خطبه موفق شدم و مسلط شدم. خیلی جالبه، ابن عبدالحدید مقایسه میکنه تک تک عبارات ابن نواته رو که در جهاده با خطبه امیرالمومنین، میگه این همش از امیرالمومنین گرفته. حالا من اصل خطبه رو فرازیشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فان الجهاد باب من ابواب الجنه. این جمله معروفه تو تهذیب شیخ طوسی هست، در کافی هست، کلا این خطبه معروف. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند این در رو به روی اولیاء خاصش،
یعنی هر کسی این توفیق رو نداره،
خاص نه همه اولیاء، خاصه اولیائه. و هو لباس التقوى و در الله الحسینه، لباس تقوا سفر محکم الهی است، جنت هول بسیغه تا میرسه به اینجا. علاوه انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا، فرمودم من شب و روز سری و علنی شما رو دعوت کردم در جنگ با معاویه، چون حضرت در پی جمع یک لشکری بود برای جنگ با معاویه، چون میدونید جنگ صفین وقتی به اون قصه تمام شد، اصلا روزی که امیرمون به خلافت رسید دعواش با معاویه سر چی بود؟ معاویه استاندار بود دیگه، در زمان خلفای قبل استاندار شام بود، از زمان خلیفه دوم استاندار بود.
بله.
حالا امیرمومنان شده خلیفه مسلمین، حضرت هم در استانداراشو عوض بکنه؟
چرا؟
بسیاری از استاندارهای زمان خلفای قبل حضرت عوض کرد، بسیاریشونو.
خب عوض کردن یه جور
بله. خب معاویه یکیش بود، حضرت معاویه رو عوض کرد. خب معاویه دیگه انقدر تو این سالها به قول معروف مار خورده بود که
عفوی شده
بود، 20 سال حکومت کرده، 20 سال در شام،
خیلی بهش فشار اومد،
گفت من نمیرم کنار، گفت اگه میخوایی با هم کنار بیاییم، مذهب با من یک ساعت. بعضی از یاران گفتن آقا تحمل کنید پاتون محکم بشه، فرمون من یه ساعت تحمل نمی کنم. خب جنگی با معاویه، جنگ صفین شروع شد، اون جنگ به داستان حکمیت پیش آمد و
بله.
اون بازی که امرآس در آورد و فریبی که یاران امیرالمومنین از نیرنگ امرآس خوردن، جنگ صفین تمام شد. بعد از جنگ صفین حکمیت هست، نهروان به دنبال همینه. خب امیرالمومنین هنوز نتونست معاویه رو برکنار کنه، لذا حضرت آماده شدن برای اینکه لشکر دیگری رو برای جنگ مجدد با معاویه، جنگ صفین با اون حیله ناکام موند، دوباره با معاویه. یعنی حضرت یه روز نمیتونه تحمل کنه معاویه رو. شما ببینید انسان انصاف داشته باشه، میشه حکومت علوی باشه یک ساعت تحمل کنه آدمی که برای خوشحالی دستور قتل و غارت میده، آدم کشی برای خوشحالی. حضرت فرمود ان الجهاد باب، من شب و روز به شما گفتم، انی قد دعوتکم، شب و روز گفتم بیایید برای جهاد، قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، گفتم بیایید بریم بجنگیم با معاویه، نیامدید اونا وارد مرزهای شما شدن، اونا آدم کشتن، اونا خانه ها رو ویران کردن. فوالله ما غزی قوم قد توفی اقردارهم الا ذلوا، به خدا قسم هیچ قومی تو درون خانه شون نجنگیدن مگر اینکه ذلیل شدن. نباید می نشست اینجا تو معاویه به شما حمله بکنه، لشکر معاویه وارد مرزها بشه و قتل و غارت بکنه. به خدا قسم ما غزی قوم، هر قومی نشستن تو دشمن بهشون حمله کرد اونا ذلیل میشن. فتباکلتم و تخاذلتم، هی به دیگری موکول کردید، گفتید اون بره این به اون نگاه کرد، اون به اون نگاه کرد، دست به دست کردید، حتی شنت علیکم الغارات، تا این حمله ها انجام شد، این غارت ها،
این شما اجازه دادید
انجام، این شما سکوت کردن. بعد حضرت خبر دادن که بله این آدم آمده، مهادا اخو غامدن قد وردت خیله الانبار، لشکر معاویه آمدن در انبار، وقد قتل حسان ابن حسان، حسان رو به شهادت رسوندن و عده‌ای رو از بین بردن تا میرسه به اینجا. جالبه، ملقد بلغنی، خواهش میکنم، عرض کردم ایام شهادت و اوج مظلومیت و عدالت امیر مؤمنان. فرمود به من خبر رسیده. من از چی ناراحتم؟ به من خبر رسیده ان الرجل منهم کان يدخل على المرأة المسلمة. لشکریان معاویه وارد میشدن به خانه یک زن مسلمانی، بل اخرى المعاهده، نه فقط زن مسلمان، یک زنی که در پناه اسلام بوده، حالا یهودی بوده یا هر چی، در ذمه اسلام بوده. فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رئاسها، دستبندش و گردنبندش و گوشوارش و خلخال، چون چیزی که به دست میبندن زیرت دست یا به پا میبندن، اینا رو ازشون گرفتن. دستبند زنها رو گرفتن، گردنبندها رو گرفتن، گوشوارها رو گرفتن، لوازم زینتی رو گرفتن. ما تمتن و منه الا بالاسترجا، این زنها فقط فریاد گریه و زاری و التماس داشت، فقط زجه زدن، گریه کردن، التماس کردن، ولی استرهام، تقاضای کمک کردن. ثم من صرف، این لشکر جنایاتشو انجام داده، دست پر برگشته. ما نال رجلا منهم کلمون، جراحتی به یکی از اونها وارد نشده. ولا اریق لهم دمون فلو ان امرا مسلما مات، اگر مسلمانی از این خبر بمیرد، بمیرد از این خبر، ما کان بهی ملوما، نباید ملامتش کرد، بل کان بهی اندی جدیرا، سزاوار انسان از این خبر بمیره. این امیر مؤمنانه، در مرز، در یکی از شهرهای مرزی حمله کردن، دستبند و گردنبند و گوشواره و لوازم زینتی یک زن مسلمان یا زنی که در پناه اسلام بوده غارت کردن. لو ان نمرن، اگر انسان از این مسلمان از این خبر بمیره ملامت نمیشود، بلکه آنه بهی اندی جدید،
اینقدر که این خبر سنگینه
برای حضرت، سنگینه و این خیلی مهمه. نگیم آقا حال یه گوش مرزی حادثه پیش اومده، ما که اینجا جامون امنه. فیا عجبا عجبا والله یمیس القلب و یجلب الهم من اجتماع ها اولاء القوم على باطله، چطور اونا در باطلشون مجتمعن اما شما در حقتون متفردید. که عرض کردم اشتباه نشه، چون معاویه با نیرنگ، با حیله، با مکر،
به نقطه ضعف اینا رو میدونست،
میدونست پول بهشون بده،
پول دنیا بله.
فقبحن لکم و ترحن هین سرتم غرزن، شما هدف دشمن قرار گرفتید، به شما حمله میکنن، یغار علیکم ولا تغیرون، به شما حمله میکنن، شما آرام نشستید، به شما تغزون ولا تغزون، یعنی به جنگ شما میاد ولی شما هیچ عکس العملی نشون نمیدید. یعسالله و ترزون، معصیت خدا میشه شما راضی هستید. فاذا امرتکم بالسیر، عرض کردم دل پردردیه، بی جهت نیست که حضرت نتونستن خطبه رو بخونن. فرمودن وقتی به شما میگم فی ایام الحر، تو گرما میگم حمله کنید، قلتم هذهی حمارت الغیب، میگید هوا گرمه، امهل و مهلت بده هوا خنک میشه. اذا امرتکم بالسیر الیهم فی الشتاء، در فصل پاییز میگم حمله کنید، زمستان میگم حمله کنید، قلتم هذهی صبارت الغر، گرمه، امهل، صبر کنید، سرده، صبر کنید، سرما از ما، تو گرما میگید گرمه، تو سرما
هر دفعه هر چیزی گفتم یه بهونه آوردی،
فرار من الحل بهونه است. فاذا کنتم، الله اکبر، فاذا کنتم من الحر، اگه شما از سرما و گرما فرار میکنید، فانتم والله من السیف افر، از شمشیر حتما زودتر فرار میکنید، میخوام به جنگ دشمن بریم. کسی که از گرما فرار میکنه، از سرما فرار میکنه، حتما از شمشیر فرار میکنه. یا اشباه الرجال ولا رجال،
عجیبه.
من یه وقتی شریفی جمع‌آوری میکردم، خیلی مفصله، اگر بینندگان عزیز دنبال این موضوع باشن و پیگیری بکنن، من یه وقت فکر میکردم یه مورد، دو مورد گلایه های امیر مؤمنان سلام علیه، اگه جمع کنی یه مقاله مفصلی میشه از این تعبیرهایی که حضرت از یارانشون گلایه. یا اشباه الرجال
ولا
رجاله، شما مرد نیستید، حلوم الاطفال، آرزوهاتون مثل اطفال میمونه، مثل بچه ها میمونه. عقول و رباط الحجال، نشستید عقلتون مثل یک زن حجله نشینه که اونجا خب نشسته فکرش، فکر عروسیش هست و فکر شادی و شادمانی و آرایش و زیورش هست. لودت تو، الله اکبر، لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، کاش شما رو ندیده بودم، کاش شما رو نمیشناختم، کاش من هیچ وقت شما رو نمیشناختم. لم اعرفکم معرفتن والله جرب ندم، این آشنایی من با شما جز پشیمانی چیزی برای من نداشت. و اعقب و صدمه، هیچ جز صدمه برای من چیزی نداشت. قاتلکم الله، لقد ملعتم قلبی غیها، دلم پر از خون کردید. و شحنتم صدری غیر، سینه من پر از غمه. و جرعتمونی، جرعه جرعه غم و قصه، جرعه جرعه کاسه غم و قصه رو به من دادید. و افسدتم علی رأی، نقشه های من رو به هم زدید. بل اسیان و الخزلان، من تنها گذاشید نقشه هم به هم ریخ. حتی قالت قریش، کاری کردید که عده‌ای گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. علی شجاع هست ولی علم و دانش جنگ و نداره.
یعنی به خاطر شما این حرفو به من میزنن.
این حرفا رو به من میزنن. لله ابوهم، هل احد منهم اش، کسی بیشتر از من در میدان نبرد بوده؟ لقد، این جمله پایانی من خیلی به سرعت خوندم، ولی این جمله رو اگه همه این خطبه رو میخونی برای این جمله ارزش داشت. این اینو مقدمه این کلام باشه. لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین. به من میگن علی از جنگ خبر نداره. لقد نهضت فیها، من هنوز به 20 سالگی نرسیده بودم درگیر جنگ با کفار بودم، 20 سالم نشده بود. و ها انا ذاقت ذرفت و الان از 60 گذشتم، 40 ساله
من تو میدون جنگ،
میدان نبردم. و من علم جنگ رو ندارم، من علم میدان نبرد رو ندارم. و ها انا، این که عرض کردم این خطبه مال روزای آخر عمر حضرته، حضرت 63 ساله بودن به شهادت رسیدن. فرمود الان از 60 گذشتم، به 20 نرسیده بودم درگیر جنگ با کفار بودم در مکه. میدونید پیامبر که
دوشا دوش پیامبر،
اون وقت الان از 60 گذشتم. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، لا رأی لمن لا یطاع، وقتی شما حرف منو گوش نمیکنید چه تأثیری داره؟
الله
عرض کردم یکی بخشیست از مظلومیت امیرمونان، ولی اوج مظلومیت خطبه ایست که حضرت نتونه حتی خودشون بخونن و بدن کسی این خطبه رو از طرف امیرمونان بخونه.
بسیار خوب، داشتم فکر میکردم عجب مردمی بودن و امیرالمومنین با کیا سر و کار داشت، و تازه اینجا بحث جنگ رو حضرت مطرح میکنن و میان و میگن که من کی بودم. و دارم فکر میکنم فراز به فراز زیارت جامعه کبیره در شأن حضرت وارد شده و اومده و حضرت یک چنین شأنی دارن و این شأن رو اونها نادیده میگیرن و اصلا حالا به اینجا که برسه حضرت چی باید بگه؟
خود حضرت فرمود کار به جایی رسید که منو با عمرو عاص مقایسه میکرد،
منو کنار معاویه میکرد،
منو با معاویه. سرت و نذیرن لابن هند و ابن نابغه، ابن هند یعنی معاویه، ابن نابغه عمرو عاص، منو با عمرو عاص مقایسه میکرد.
ببین کار من به کجا رسیده.
و تازه عایشه سینه مولا اضافه کنم، شما بیان خوبی فرمودید، ای کاش علی رو با عمرو عاص مقایسه میکردن و حرف علی رو گوش میکردن. امیر مؤمنان رو در جنگ صفین وقتی قصه قرآن به نیزه ها رفت بالا نیزه، مگه امیر مؤمنان نگفت این نقشه است؟ عمرو عاص نقشه عمرو عاص بود. عمرو عاص قرآن ها برید بالا نیزه بگید آقا ما تسلیم قرآنی. امیر مؤمنان فرمود نقشه است. بین حرف عمرو عاص و عمرو عاص و امیر مؤمنان حرف کی پیش رفت؟
حرف عمرو عاص.
حرف عمرو عاص. سرت نذیرا لابن هند و ابن نابغه، منو با عمرو عاص مقایسه میکنن، ای کاش توی مقایسه کلام علی پیش میرفت. ادعی گفتن نه آقا اینو راست میگن، خب قرآن دیگه، برای چی ما بجنگیم؟ حکمیت رو پایان جنگ رو به امیرمونان تحمیل کردن،
همش تحمیل بود دیگه.
حکمیت رو تحمیل کردن، انتخاب حکم حضرت، خب من انتخاب میکنم. از طرف مالک گفتن نه، ابن عباس گفتن، هر کی رو پیشنهاد کردن گفتن نه، الا ولا بود ابو موسی اش.
اینجا هم تحمیل بود،
تحمیل.
امیرالمومنین که این همه فضائل براش ذکر شده و پیامبر این همه سفارش کردن، اوج مظلومیت حضرت. چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی قرآن ناطق امیرالمومنان علی علیه السلام، و ان شاءالله ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. من هم دعا میکنم ان شاءالله زیارت نجف و مسجد شریف امیرالمومنان نصیب فرد فرد دوستان خوبمون بشه ان شاءالله. صفحه 260 رو با هم تلاوت میکنیم. شب شب نزول قرآن کریمه، در شب قدر ان شاءالله خداوند به هممون توفیق بده که توفیق عمل کردن به این آیات نورانی رو انشاءالله هممون داشته باشیم. آیات 34-42 سوره مبارکه ابراهیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنیدیم آیات 34 تا 42 سوره مبارک ابراهیم رو. آرزو میکنم به برکت این روزها و شبها انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن باشه انشاءالله. حاجی حسین خدمت شما هستیم، خیلی تا پایان فرصت نده.
این آیه 36 که تلاوت شد خیلی مناسبه با امشب که آخرین فرصت شبهای قدر برای همه ما. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. است ابراهیم عرضه می‌دارد خدایا بت‌ها خیلی از مردم رو گمراه کردن. فمن تبعنی فانه منی. هر کی آمد به دنبال ما که خوب از ماست. و من عصانی. هر کی با ما نبود چی؟ ببین چقدر تعبیره. نمیگه و من عصانی خدایا عذابش کن. من تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. هر که با ما نبود، هر که با ما بود که با ماست، هر که ابراهیمیه که ابراهیمیه، هر کس ابراهیمی نبود چی؟ و من عصانی، خودت میدونی انک غفور رحیم.
چه دعای خوبی.
تو غفاری، تو رحیمی، تو مهربانی، تو غفوری. یعنی بالاخره بنده ها رو یه جایی برمیگردونی. واقعا امشب و این شب‌های قدر شبیه است که خدا دنبال بهانه میگرده بنده ها رو برگردونه و برمیگردونه. خیلی‌ها رو برمیگردونه. دیگه ما چقدر باید ضعیف باشیم اگه نیاییم در این سفره رحمت الهی. من خواهش میکنم، تقاضا میکنم بینندگان عزیز، مخصوصا به جوانای عزیز عرض میکنم، بارها گفتم متاسفانه آدم یه موج ناامیدی میبینه در میان جوانها به دلیل یه گناهی که انجام داده. حالا منو گناه سنگین مثلا قابل ذکر نیست، نمیشه در رسانه ذکر کرد. هر کسی، هر زن و مردی، هر گناهی که دیگه از اون زشتر قابل تصور نیست، ولی وقت حق و ناسه. ما باید حق و ناس رو به مرور بپردازیم اگه میتونیم یه جا، اگه نه کم کم بپردازیم. اما اگر حق اللهه، خدا ارحم الراحمینه، نمازی نخوندی، روزه نگرفتی، بالاخره کم کم انجام میدی، نمازا رو میخونی، روزه ها رو میگیری، مهم این است از رحمت الهی ناامید نباشی. عرض کردم متاسفانه بعضی ها به دلیل هر گناهی دیگه، ما نباید اسم بیاریم، کسی نگه من چون فلان گناه انجام دادم این آیات دیگه شامل من نمیشه.
بزرگی و وسعت رحمت خدا رو ببینید.
نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اذا سألک عبادی انی فانی قریب. باور کنید آقا شهیدی، من گاهی وقتی این آیاتو میبینم میخونم میگم خدا چجوری بگه ما باور کنیم، چی بگه ما باور کنیم. اینی غریب اجیب و دعوت دا ادادان فلی از تجیب و لی ولی یؤمن و بی، چجوری بگی خودم. و من در بین همه اینها، من اجازه بدید تو این پایان یه بار دیگه عرض بکنم، یه نمازیش نماز توبه. اول حدیثشو بخونم، گاهی تو برنامه گفتم فکر میکنم اگر کسی این حدیثو بشنوه، اثر این نماز رو بشنوه، احدی نباشد این که الا اینکه امشب این نمازو میخونه. حدیثشو من اول بخونم. امام صادق هم حدیث و مرحوم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق، یعنی کتب مصادر اصلی اربعه امام علی سه نفره،
بله،
شیخ صدوق، شیخ طوسی، مرحوم کلینی، هر سه امام صادق فرمود کسی که این نماز توبه رو بخونه، لم ینتفل، بعد از نماز صورتش از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانشو میامرزد.
به به،
دیگه ما چی بخوایم؟ باز ناامید باشیم، یعنی شب قدر سومم بگذره، رمضان تمام بشه، حالا امشب تونستن نرسن فردا دیگه، امشب خیلی فرصت خوبیه،
دو تا درکه،
دو تا درکه، مثل نماز صبح،
بعد
مثل نماز تو مفاتی هست، اول مفاتی نوشته نماز رسول خدا، نماز از زهرا،
نماز امیر مؤمنان،
نماز امیر مؤمنان، اسم دیگر نماز توبه نماز امیر مؤمنان، تو مفاتی میتونه نماز امیر مؤمنان، ولی خیلی ساده است، نیازی مفاتی
کیفیت الان بگی
دو تا درکه، مثل نماز صبح، عین نماز صبح دو تا درکه. فقط تو نماز صبح ما یه دونه قل هو الله میخونیم، تو این نماز توبه در هر رکعتی بعد از هم 50 تا قل هو الله میخونیم، یعنی دو رکعت سلام میدیم دوباره دو رکعت دیگه،
یعنی جمعاً 200 تا قل هو الله، جمعاً 200،
نیم ساعت وقت میخواد، نیم ساعت. ولی امام صادق فرمود اگر کسی این نماز خون لم ینتفل، صورتش از قبله بر نمیگرداند من، یعنی تو خداوند تمام گناهانش رو میآموز. خواهش میکنم مفاتیح رو ببینن، و مهمتر از این که احدی نباشد، ذره اینا امیدی در قلبش باشه، میگه آقا ما استثنایی، ما رو خدا نیامرزیده این آیات رحمت. میدونید شیاطین نمیخوان کسی که وارد محدوده خودشون شد، نمیخوان اصلا دیگه از محدوده برن بیرون، نمیخوان برن بیرون دیگه، کسی که اومد تو محدوده نمیخوان اینو از دست بدن. لذا امشب شیطان میگه نه آقا، این آیاتی که خوندی مال تو نیست، این نمازی که شنیدی مال شما، چه گناهی کردی که مال شما نیست؟ چه گناهی؟ اون گناهی که دیگه از اون گناه زشتر نیست. امشب یقین داشته باشیم قرآن کریم از زبان ابراهیم نقل میکنه، من اسانی خدا، هر کس دنبال این بت پرستا، هر کس دنبال من اومد و دست از بت برداشت، من تبعنی فانه منی، من اسانی، هر کس نیومد چی؟ نمیگه عذابش کن، من اسانی فانک غفور
رحیم.
رحیم.
و یاد اون حدیث قدسی که لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، یعنی همونقدر که ما به خدا مشتاقیم و دوست داریم که او ما رو ببخشه و بیامرزه، خدا مشتاق تر نسبت به بنده هایی که به او پشت کردن، و اگر بنده ها این رو میدونستن بند بند وجودشون از هم میگسست و از شوق میمردن.
من اشاره کنم، شما اشاره زیبایی فرمودید، این تو دعای افتتاح الان 22 شب خوندیم دعای افتتاح رو، چی میگیم تو دعای افتتاح؟ پروردگارو انکه تدعونی فاوبلی انک، تو منو صدا میزنی من پشت تتحبب الیه، تو محبت میفرستی، تتبغض الیه، من دشمنی میفرستم، تتودد الیه، دوستی، فلا اقبل منک، من قبول نمی
کنم.
خواهش میکنم عزیزانی که افتتاح خوندن تو این شبای باقی مونده به این جمله رسیدن توجه کنن
و ما هم دعا کنن،
ما دعا کنن که ان تو دعا افتم خدایا من نمیپذیرم، که ان لیت تطول الیه، من یه رفتاری با تو دارم گویا من بر تو منت دارم، ولی در این حال این جهل من، این بی ادبی من، فلم یمنعک ذلک من رحمت لی و تفضل علی، نه بازم تو لطف رحمت داری، فرخم عبدک الجاهل و جد علیه به فضل احسانک انک جواد کریم.
بسیار خوب، حیف امروز با توجه به این کالا وقتمون تموم شده. حاجی حسینی دعا نکنند و هممون آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه زمین سه مرتبه این آیه رو بخونیم، همه عزیزانی که مخصوصا به این برنامه التماس دعا دارن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر الی دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر الی دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر الی دعاه یکشف السوء. خدا به حق آقا امیر المؤمنین، به حق صدیق طاهر، حوائج همه ملتمسین دعا، مخصوصا اونایی که به این برنامه التماس دعا گفتن، برآورده به خیر بفرما. مرضاشون لباس عافیت بپوشان. گرفتاریاشون رو برطرف بفرما. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مکن.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی حسین، نکات خوبی رو شنیدیم. الحمدلله، خدا خیرتون بده. و خیلی ممنون از توجه بیننده های عزیزمون و شنوندگان نازنینمون. امشب دعاتون میکنیم، شما هم حتما ما رو دعا کنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.